الله الرحمن الرحيم. در فلسفه دو تا بحث مطرحه، در واقع توحید فعل، در یک بحث توحید افعالی رو ذکر می کنن و در بحث دیگه توحید فعلی رو. بین این دو بحث فرقه. توحید افعالی یعنی تمام افعالی که در جهان اتفاق می افته به خدا منتسبه و به خدا منتهی میشه. بعضی افعال افعال بلاواسطه او هستن، بعضی ها افعال معلواسطه او، همه افعال به او منتهی و مستندن. اینو میگیم توحید افعالی. اما توحید فعلی اینه که خدا فعل مباشرش و فعل بلاواسطش واحده که ازش تعبیر میکنیم به قاعده الواحد و یسترومنو لا یسترومنو الا الواحد. این قاعده به توحید فعلی اشاره میکنه که فعل خدا یعنی فعل مباشری خدا واحده، متعدد نیست، زیرا خود خدا واحده و از واحد جز واحد صادر نمیشه. پس فرق بین بحث در توحید افعالی و بحث در توحید فعلی، توحید افعالی نمیگه که یه فعل از خدا صادر میشه، میگه همه ی افعالی که در جهانند یک مصدر و یک منشأ دارن و اون خداست. و اما توحید فعلی میگه که فعل مباشر خدا، فعلی که بلا واسطه از خدا صادر میشه، اون واحده و متعدد نیست. الان بحثمون در این اشراق ثالثی که میخوایم شروع کنیم در توحید فعلیه، نه در توحید افعالی. نمیخوام افعال رو به خدا ارجاع بدیم، میخوام بگیم از خدا یک فعل صادر شده ابتداعا و مباشرتا و بقیه افعال به واسطه اون فعل صادر شده. بیان مطلب اینه که خدا واحده، به دلیلی که در جای خودش گفته شده از واحد جز واحد صادر نمیشه. پس باید اون اولین فعل این واحد هم واحد باشه. خود خدا هم بر طبق برداشتی که مصنف از آیه دارن در قرآن فرموده و ما امرنا الا واحده، یعنی اون امر و فعل ما جز واحد نیست، یعنی ما یک کار بیشتر نداریم. عرفا این ما امرنا الا واحده رو اینطور تفسیر میکنن که از خدا یک چیز صادر شده و اون وجود منبسطه، که اگر این وجود منبسط رو شما که وجود بی حد منتها فیضه، سلام علیکم، اگر این وجود رو مثلا در یه حد خاص شما توجه کنید میشه سما، حد پایین ترش میشه ارضی، حد دیگش میشه انسان، یه حد دیگش میشه شجر و هاجزا، که ما هستیم که با ملاحظات خودمون این وجود منبسط بدون نقش رو منتقش میکنیم به نقوش ماهیات و براش حدودی درست میکنیم و از این حدود اشیا پدید میان و با این حدود اشیا پدید میان. پس آنچه که از خدا صادر شده امر واحده که همون وجود و فیض منبسطه. و این تشخصات و این اختلافات از ناحیه ماهیات میاد. مثالم میزنن به این که اگر نوری بتابه بر شیشه های متعدد متلون، از اون طرف شیشه رنگ های مختلف تا میتابه، اما در واقع یک نوره که به این شیشه های مختلف تابیده و انوار مختلف رو منعکس کرده، در واقع وجود هم یکیست و ماهیات مختلف و متعدد، بر اثر تابش وجود به ماهیات تعدد پیدا شده و الا فیض واجب تعالی همون وجوده که واحد. بله، علیت و معلولیت نیست، حالا اونم مباحث دیگره که فقط یک فیض صادر شده، وجود صادر شده، این وجود به ماهیات برخورد کرده که ماهیات هم بالاخره همون عیان ثابته هستن و انوار مختلف و موجودات مختلف پدید آمدن، نه بر اثر این که مختلف صادر شده باشن. از واجب تعالی فقط وجود صادر شده، به مختلفات برخورد کرده و مختلف درست شده. حالا این کار نداریم، این چون به این نظر توجهی فعلا ندارن، این نظر عرفاست که خود ایشون هم گاهی این نظر رو میفرماد، ولی نظر ایشون در اینجا با برداشتی که از آیه میکنه اینه که از خدا امر واحدی که همون عقل صادر شده، همونی که قاعده الواحد میگه، کاری به مبنای عرفا نداره که از خدا فیض منبسط و وجود واحد صادر شده، اونی نمیگه. میگه از خدا عقل صادر شده ابتداعا و به توسط عقل صادر شده بقیه موجودات، به ترتیبی که انشاءالله در اشراق بعدی خواهیم گفت. ابتدا اثبات میکنن، یعنی بیان میکنن که این واحد باید عقل باشه، بعد این بیانشون رو مستدل میکنن، چون یه قاعده کلی دارن که از واحد واحد صادر میشه، واحدی که تکثر در خودش نباشه و وجودش مجرد باشه، همیشه چنین تأثیرش هم مجرد باشه. این چنین موجودی عقله، عقل هم واحده هم ماده نداره در وجود، یعنی وجودن و ذاتن مجرده، هم به لحاظ فعل بیماده است، یعنی اینطور نیستش که اگه بخواد فعلی رو انجام بده با ابزار انجام بده، او بدون ابزار کار رو انجام میده، مثل قوه عاقله ما میمونه که بدون ابزار تعقل میکنه، مثل چشم ما نیست که باید با ابزار ببینه، او کارش رو بدون ابزار انجام میده. پس مفارق الوجود یعنی لحاظ ذات مفارق و مجدده، و مفارق تأثیر و فعلش رو هم بدون ماده انجام میده، باز به صورت مجدد انجام میده. خب حالا سه تا قید ما آوردیم، موجود باید، این موجود اولی که صادر میشه از خدا اولا باید واحد باشه، ثانیا مفارق الوجود باشه، ثالثا مفارق تأثیر باشه. این سه تا قید آوردیم، حالا با این سه تا قید بقیه موجودات رو خارج میکنیم غیر از عقل. گفتیم باید واحد باشه جس خارج شد، چون جس واحد نیست، مرکبه از ماده و صورت. گفتیم باید مفارق و تأثیر باشه، یعنی تأثیرش مجرد باشه، احتیاجی به ماده نداشته باشه، و نتیجه میگیریم از مفارق و تأثیر بودن این که استقلال در تأثیر هم داشته باشه، چون اگه موجودی مفارق و تأثیر بود احتیاج به ابزار نداشت، استقلال در تأثیر هم داره. بعد خب حالا هیولا رو ملاحظه میکنیم، میبینیم هیولا اصلا تأثیر نداره، نه استقلال در تأثیر نداره، اصلا تأثیر نداره، او هم خارج میشه، چون گفتیم که موجودی که اولا صادر میشه باید مفارق و تأثیر باشه، پس باید تأثیر داشته باشه که مفارق و تأثیر باشه، هیولا اصلا تأثیر نداره، پس این هم خارج میشه. گفتیم باید مفارق الوجود باشه، مفارق الوجود باشه یعنی استقلال در وجود داشته باشه، احتیاجی به ماده نداشته باشه، دو چیز خارج شد، یکی عرض هیولا، البته این هم یادم نفرس کنه، هیولا بسیطه، لازم نیست با اون قید واحد خارج بشه، قید واحد فقط جسم خارج میکنه، چون جسم که مرکبه، اینای دیگه که الان میخوام اخراج کنیم همشون بسیطن، اینا با قید اول که واحد خارج نمیشن، با قید بعدی خارج میشن، هیولا با قید تأثیر خارج میشه، چون گفتیم این موجود اول باید مفارق و تأثیر باشه، هیولا اصلا تأثیر نداره، پس جزء این وجود اول حساب نمیاد. بعد گفتیم که این شی باید مفارق الوجود باشه، این موجود اول باید مفارق الوجود باشه، مفارق الوجود یعنی ذاتش خالی از ماده باشه، محل نداشته باشه. با این قید دو چیز خارج شد که هر دوشون واحدند اما ماده دارن، یکی عرض خارج شد که موضوع داره، یکی صورت خارج شد که ماده داره، اینا هیچ کدوم مفارق الوجود نیستن، هر کدوم بخوان وجود بگیرن محتاج به محلن، یکی محتاج به موضوعه یعنی محل مستقلی، یکی محتاج به ماده است یعنی محل محتاج، که فرق بین موضوع و ماده میدونی، فقط در استغنا و احتیاج. خب گفتیم مفارق و تأثیر هم باشه. مفارق و تأثیر رو معنا کردیم یعنی در تأثیرش مجرد باشه، استقلال داشته باشه. به این ترتیب نفس خارج شد، با این قید نفس خارج شد. چون نفس اگرچه واحده، مرکب نیست و اگرچه دارای تأثیر مثل هیولا نیست و اگرچه استقلال در وجود داره مثل صورت و عرض نیست، ولی استقلال در تأثیر نداره، چون در تأثیرش و در فعلش محتاج به ماده است، با ابزار مادی کار میکنه. به این جهت نفسم خارج شد. پس موجود اول باید واحد باشه، مفارق الوجود باشه، مفارق التأثیر باشه. این موجوداتی که شمردیم این سه قید رو ندارن، هر کدامشون یک قید رو ندارن یا دو قید یا سه قید، بالاخره این قید رو ندارن. چیزی که این قید رو داره عقله. پس موجود اول باید عقل باشه. توجه کردیم نحوه استدلال رو ابتدا بیان کردیم که موجود اول باید این سه قید رو داشته باشه، بعد وارد شدیم همه موجودات رسیدگی کردیم، دیدیم هیچ کدومشون نمیتونه این تغییر داشته باشن به جز عقل. بعد حکم کردیم که موجود اول باید عقل باشه، بنابراین نتیجه میگیریم که اولین موجود و اولین صادر از واجب تعالی موجودی است عقلان. کدوم مجردات؟ فرشتگان عقل هم اونا خارج نمیکن، اونا موجود اول هم. اون وقت باز بعد از اینم که این البته عقل منظوره، ولی این رو بعدا اضافه میکنیم که چون عقول متعددن و مرتب هم هستن، به بیاناتی که در جای خودش گفتیم و امروز هم دوباره اشاره میکنیم، چون مرتب هم هستن، اولی که صادر میشه دیگه نوبت دومی سومی نیست که اونا مباشر باشه، این احتیاج به گفتن دیگه نداره. عقل ما صادر اول میدونیم، اگر عقل اولی داریم اون صادر اول، دومی که نمیتونه صادر اول باشه، چون دومی دومیه. این دیگه احتیاج به بیان نداشت، لزایشون نگفت، فقط ثابت کرد که آنچه که به عنوان اولین موجود صادر میشه عقله. اما حالا عقل اول یا دومی یا سومی دیگه احتیاج به بیان نداشت، چون مسلمه وقتی عقل دوم بود نمیتونه صادر اول باشه، چون دومیه. اونی که اولی صادر شده اولیه، از این بیان نشده به خاطر اینکه احتیاج به بیان نداشت. سلسله ارضیه، عقول ارضیه مقامشون پایین تر از عقول طولی هست. این همه به عنوان اصل موضوع باید پذیرفته می شود. بله، اگر ما عقول ارضیه رو در عرض عقل اول صادر از خدا ببینیم، یلزم که واجب تعالی به تعداد عقل اول به اضافه عقول ارضیه جهات متکثر داشته باشه و این با وحدتش نمی سازه. قاعده الواحد میگه خدا که واحده باید از اون یک موجود صادر بشه. عقول ارضیه یک موجود نیستن. شما فکر میکنید یک صدور منظوره، نمیگیم یک صدور منظوره که میفرمایید در عرض هم با هم این همه با هم صادر میشن. منظور اون از قاعده الواحد نیست که یک صدور باشه، منظور اینه که یک موجود باشه. بله ممکنه با یک صدور 10 تا صادر بشه، این کافی نیست، یک صادر باید صادر بشه. پس عقول ارضیه رو نمیشه بالمباشره و بدون واسطه به خدا اسناد داد و نمیشه هم مرتبه اول قرارشون داد، چون مرتبه شون پایین تر از عقول طولی است. اگر مرتبه شون از عقول طولی پایین تره، نمیتونن در رتبه یکی از این عقول طولی قرار بگیرن، باید بیان بعدن و لذا بعد از عقل فعال قرارشون میدن. پس اصلا به دو جهت نمیتونیم ما با فرمایش شما موافقت کنیم که عقول ارضیه رو در کنار عقل اول قرار بدیم. اولا نوبتشون نرسیده، نوبت اینا بعد از عقول طولی است. ثانیا برفرضم نوبتشون باشه، اگه بخوان از خدا صادر بشن با هم دیگه صادر بشن، لازمش اینه که در خدا جهات متکثر پیدا شده باشه. این با بساطت نه. الاشراق و سالس فی ان اول فیضهی امر وحدانی، اولین فیض خدا امر وحدانی، این امر بسیطه، هیچ جهات متکثره در اون نیست. قال الله تعالی و ما امرنا الا واحده، که این ما امرنا الا واحد رو توضیح داده. لأن ما وجد منه تعالی، اولا آنچه که از خدا وجود گرفته، همه چی از خدا وجود گرفته، ولی اولا قید اولا توجه کنید، آنچه که از خدا اولا وجود گرفته یعنی بالمباشره و بدون واسطه، یجب ان یکون عقلا، باید عقل باشه. چرا باید عقل باشه؟ چون ما در روح موجود اول سه تا قید لازم داریم که اون سه تا قید در بقیه موجودات جمع نیستن، فقط در عقل جمعه. بنابراین باید موجود اول عقل باشه. لما مدا که ان الله واحد حقیقی فیجب ان یکون اول و فیضهی بر طبق قاعده الواحد یجب ان یکون موجودن واحدن یک قید، مفارق الوجود این دو قید، مفارق از تأثیر این سه قید. ان الماده متعلق به مفارقه، یعنی از ماده هم وجودش هم تأثیرش بیرون برهنه باشه، برهنه باشد وجودش ان الماده و برهنه باشد وجودش ان تأثیرش ان الماده. این مفارق الوجود و همچنین مفارق التأثیر این نتیجه وحدته. دو تا قید اضافه نیست که مجموعاً بگیم سه قید. البته ما گفتیم مجموعاً سه قید برای توضیح بحثه که سه تا قید داریم، یکی واحد باشه، یکی مفارق الوجود باشه، یکی مفارق التأثیر باشه. ولی در واقع این سه تا سه قید نیستن، چون دو قید دوم و سوم برمیگردن به اولی. اگر چیزی مفارق الوجود نباشه یعنی ماده داشته باشه، این متکثر واحد نیست. اگر مفارق التأثیر نباشه با ماده کار کنه، بازم متکثر واحد نیست. اگر گفتیم واحده باید هیچ ماده درش نقش نداشته باشه، نه در تأثیرش نه در وجودش، تا وحدتش تصور بشه. و الا اگر ماده در کنارش باشه دیگه واحد نیست. پس توجه بکنید قید مفارق الوجود و قید مفارق التأثیر این غیر از قید واحد نیست، همونه. منتها وقتی بخوام تفصیل بدیم میگیم سه تا قید. فلا یکون صادر الاول غیر العقل. صادر اول غیر موجود عقلانی نمیتونه باشه، چون فقط صادر اوله که این سه تا قید داره، فقط عقل که این سه تا قید داره. چون فقط عقل این سه تا قید داره و صادر اول هم باید این سه تا قید داشته باشه، پس صادر اول فقط عقله. بقیه موجودات رسیدگی میکنیم میبینیم بعضیاشون فاقد یک قید یا چند قیدن. نتیجه میگیریم که هیچ کدوم از اینها نمیتونه صادر اول باشن. صادر اول همونطور که عرض شد فقط باید موجودی باشه که دارای این سه قید باشه و خب العقل. لعدم الوحده فی الجسم، چرا صادر اول باید عقل باشه؟ چون اگر صادر اول بخواد جسم باشه اون قید اول رو نداره. لعدم الوحده فی الجسم، در جسم وحدت نیست، یعنی تکثر هست، ترکب هست. و تأثیر فل هیولا و تأثیر اثر بر وحدت، یعنی لعدم تأثیر فل هیولا. گفتیم این موجود این صادر اول باید مفارق و تأثیر باشه، تأثیر داشته باشه و تأثیرش هم بدون ماده باشه. پس اگر موجودی اصلا تأثیر نداشت نمیتونه صادر اول باشه و هیولا این چنینه. و لعدم تأثیر فل هیولا، هیولا تأثیر نداره پس قید سوم نداره. و استقلال الوجود، یعنی باز لعدم استقلال الوجود فی الارض و صوره، در این دوتا استقلال وجود نیست. ما گفتیم مفارق الوجود باشه این امر، این صادر اول باید مفارق الوجود باشه، یعنی در وجودش مستقل باشه، وابسته به ماده و موضوع نباشه. پس عرض و صورت که یکی وابسته به موضوع یکی وابسته به ماده خارج شد. ولی عدم استقلال الوجود فی العرض و صورت، پس عرض و صورت نمیتونن صادر اول باشن چون این قید ندارن، قید استقلال در وجود ندارن. و استقلال تأثیر فی النفس، یعنی ولی عدم استقلال تأثیر فی النفس، نفس هم اگرچه واحد هست، مفارق الوجود هست، ولی مفارق التأثیر نیست. چون مفارق التأثیر نیست یعنی استقلال در تأثیر نداره، نمیتونه صادر اول به حساب بیاد. پس صادر اول موجودی است که باید این سه قید داشته باشه. این موجوداتی که شمردیم فاقد این سه قیدن، یعنی هر سه قید با هم ندارن ولی ممکنه یکشو داشته باشن. موجودی که میتونه این سه قید با هم داشته باشه منحصرا عقل، پس صادر اول عقل. ولی نه، ببینید اون که این سوال خوب من باید این توضیح میدادم، البته مختصر گفتم، چند بارم اشاره کردم، اون تا اشاره بود و نباید تو بحث اشاره اکتفا کرد و توضیح داد. این ایشون به ترتیب ذکر کرده لعدم الوحدت فی الجسم، جسم وحدت نداره. وقتی وحدت نداشت اولین غیر نداره، دو غیر بعدی رو نداره، یعنی مفارق الوجود نیست، مفارق التأثیر نیست. میام سراغ هیولا، میام سراغ استقلال الوجود. استقلال در وجود ندارن، یعنی قید دومو نداره، قید سوم رو نداره. نفس قید سوم رو نداره، اول و دوم رو داره. اگر قید اول رو نفی کردیم، دوم و سوم نفی میشه. اگر قید دوم رو نفی کردیم، ما بعدش که سوم رو نفی میشه. قید سوم رو نفی کردیم دیگه ما بعد نداره، ما قبلی رو نفی نمیشه. مثلا در استقلال الوجود فی الارض و سوره ما قید دوم رو در اینها منتفی دیدیم، قید اول منتفی نیست. اینا بهتر دارن، حتیشون بسیط هست، هم عرض بسیطه هم صورت بسیطه. قید سوم که ما بعده منتفی است. خلاصه هر یک از این قید ریشون منتفی کرده، ما بعدش هم منتفی است. مگه ما بعد نداشته باشه مثل قید سوم؟ قید سوم در نفس منتفی کرده، دیگه ما بعدی نداره که منتفی بشه. این عبارت جالبی گفته، طبق اون قیود سگانه مطلب رو بیان کرده و گفته اولی قید اول رو نداره، پس تو قید بعدم نداره. دومی قید دوم نداره، پس قید بعدم نداره. سومی قید سوم نداره. حیولا اینجا دیگه بالاخره یکی دیگه اضافه شده، ناچاریم قبولش کنیم. البته حیولا وحدت داره، مفارقه در وجودم هست چون مادی که نیست، منتها مفارقه در تأثیر نیست چون اصلا تأثیر نداره. این با اونای دیگه فرق، چون قید سوم رو هم درست نداره. قید سوم رو هم نه مفارقت در تأثیر نداره، اصلا تأثیر نداره، ولی اون دو تا قبلی رو داره، یعنی وحدت رو داره، مفارقت در وجود هم داره. بالاخره مجرده، مجرده یعنی مادی نیست. میدونید که مجرده اینه که در ماده حلول نشده باشه، اون که مجرده، ولی مجردی داریم که نوریه، این عالم هم هست، شعور هم داره. مجرد غیر نوری داریم، مجرد به این معنا، یعنی در ماده حلول نشده باشه. ولی اصطلاحا این مجرد نمیگن، اصطلاحا مجرد به چیزی میگن که ماده نداشته باشه و نورانی هم باشه، که شعور و علم هم داشته باشه. این میشه مجرد، کل مجرد این عاقل. اینو اصطلاحا مجرد نمیگن، ولی در لغت مجرد هست. چیزی که ماده نداشته باشه برهنه از ماده است. اصطلاحا بهش مجرد نمیگیم، ولی لغتا میتونیم بهش مجرد بگیم. خودش ماده است، یعنی دیگه ماده نداره. ماده است که ماده نداره دیگه، چه مجرد از ماده. اون مجردی که در ذهن شما سر کردم اون نیست. مجرد یعنی ماده نداره. آیا ماده ماده داره؟ خودش ماده است، ماده که نداره. پس به این لحاظ مجرد، یعنی برهنه از ماده است، یعنی خودش ماده است. چون خودش ماده است، قفلت کدورت قیوت لذا واقعیم جمع نمیشه. اون مجرد اصطلاحی نیست. الان شما در دلتون مجرد اصطلاحیه، مجرد اصطلاحی رو در ذهنتون میگیرید، بر مجرد لغوی که من گفتم اشکال میکنید. این دو تا با هم فرق داره، یکی برای دیگری اشکال نمیشه. اولی که وارد بحث شدم اشاره کردم که فعلی داریم، توحید افعالی داریم دیگه، با اون وجود اشکال شما لازم نمیاد. در اشراق ثانی همه چی رو برگردون به خدا، همه صفات صفات خداست، همه ذوات همه وجودها مستحلک در وجود خداست. اینو نگفت، ولی اینم دنبالش هست، همه افعال مستحلک در فعل خداست. این میشه توحید افعالی. بله، این میشه توحید افعالی. این در اشراق ثانی میشود بحث کرد. در اشراق عرض میکنم، در اشراق ثالث توحید فعلی مطرحه، توحید فعلی مطرحه که فرق میکنه با اشراق ثانی. ما خودمون هم اعتراف داریم که حرف اشراق ثالث با اشراق ثانی فرق میکنه. دو موضوعه. اشراق ثانی توحید وجودی، توحید صفاتی، توحید افعالی، یعنی همه چی فانی در وجود و صفات و افعال خداست. اما اینجا ما میخوام توحید فعلی مطرح کنیم، از خدا یک چیز صادر میشه و این که بلا واسطه محل واسطه، اینو قبلا گفتیم فراموش شده، که مشا قائلن افعال انسان ها به خدا برمیگرده. محل واسطه مولا صدر معتقده که افعال خدا افعال انسان ها به خدا برمیگرده بلا واسطه. این در پایان اشراق چهارم دوباره اشاره میشه، قبلا هم گفتیم. اشراق ثانی پس توجه نشده، اشراق ثانی بحث صدور نیست، اشراق ثانی بحث صدور نیست. در اشراق ثانی میگیم همه وجود ها ملک خداست. در اشراق ثالث میگیم از خدا وجودی بلا واسطه صادر شده و بقیه وجود ها مع الواسطه صادر شدن. بعد بحث میکنیم که همه وجود ها ملک خداست. چه منافاتی بین ثالث و ثانی هست؟ در اینجا میگیم همه از خدا صادر شدن، یکی بلا واسطه، بقیه مع الواسطه. در اونجا میگیم این صادرهای بلا واسطه و مع الواسطه همه ملک خدا هست. اصلا بحث صدور نبود، اشراق ثانی اصلا بحث صدور نبود. من چند بار تکرار میکنم اشراق ثانی بحث صدور نبود، بحث وجود بود. کی گفت همه بلا واسطه صادر شد؟ در اشراق ثانی ما بودیم بلا واسطه صادر شد. در اشراق ثانی میگفتیم همه ملک خدا، همه ملک خدا، همه لازم وجود خدا. نمیگفتیم بلا واسطه یا مل واسطه صادر میشن. این چند بار عرض کردم نمیگفتیم بلا واسطه یا مل واسطه صادر. اشراق ثانی اصلا بحث در صدور نبود. تجلی واحد همه، نه اتفاقا من تجلی واحد نگفتم، آینه های متکرر مثال زدم. آینه های البته بحث نبود در صدور، ولی اونجا هم که من بحث مثال زدم آینه های متعدد مثال زدم. آینه ای متعدد که عکس از ذل عکس بیفته تو آینه اول، از آینه اول بیفته آینه دوم، آینه دوم بیفته سوم و هکذا. اتفاقا همونجا من تجسر رو مثال زدم، یعنی واسطه مثال زدم. اصلا بحث ما در اون نبود. اگر من مثال زدم تو ازن زلواب بود برای تکثیر فایده بود و الا بحث ما اصلا در صدور نبود که صدور معل واسطه یا صدور بلا واسطه. ما میگفتیم هر چی صادر شده اهم از این که بلا واسطه یا معل واسطه ملک خداست. این حالا میگیم بعضی یا بلا واسطه شده میشه بعضی معل واسطه. اصلا ما منافاتی نداره. اون بحث ما در اشراق ثانی بحث در صدور نبود، بحث در ملکیت بود، مالکیت بود. خدا مالکه، مالک همه وجود است. کدام وجود ها؟ وجود های بلا واسطه یا مل واسطه؟ اصلا بحث نداشتیم. میخواد مل واسطه باشه، میخواد بلا واسطه. حالا در اشراق ثالث میگیم که نه، صدور های صدور یکیش بلا واسطه است، بقیهش مل واسطه. هیچ منافاتی بینش نیست. بله توضیح نه، یعنی این دوتا بر میگردن. عرض نکردم مفارق الوجود و تأثیر عیناً یعنی واحد، بر میگردن به واحد. یعنی اگر چیزی واحد کامل باشه، هم در فعلش واحد باشه هم در ذاتش واحد باشه، اون وقت ماده نداره. اون واحد اولی که گفتیم این توضیحات توش نبود، به طور کلی گفتیم واحد باشه. بعد آمدیم گفتیم مفارق الوجود باشه یعنی ذاتش واحد باشه، مفارق التأثیر باشه یعنی فعلش هم واحد باشه، یعنی در فعلش هم تکثر نداشته باشه. این دوتا رو عین واحد نگرفتم، این قید مفارق الوجود و تأثیر رو، بلکه گفتم برمیگرده به اون واحد، یعنی از اون واحد استمداد میکنه. حالا جدا هم بگیریدش ایرادی نداره، جدا بگیرید بگین تفصیلا ستاست. از الان از کنم تفصیلا ستاست. خب بحث بعدی که اشراق چهارم ماست، بحث بعدی که اشراق چهارم اینه که از این عقل واحدی که الان ادعا کردید صادر اوله، چگونه بقیه موجودات صادر شدن. خب اینم که واحده، این عقل اولم که واحده، مثل خدا میمونه. اگر خدای واحد جز فعل واحد نداره، این عقل اولم چون واحده جز فعل واحد نداره. از عقل اولم یه چیز باید صادر بشه، دوباره این میشه مثل عقل دوم. عقل دوم هم باید واحده، به خاطر اینکه مصدرش که عقل اول واحد بوده. پس عقل دوم هم باید یه چیز صادر بشه که میشه عقل سوم و هکذا. لازمش اینه که در جهان آنچه که موجوده فقط سلسله طولیه عقول باشه. اصلا ما به ارضیات نرسیم و تکثر ارضی پیدا نکنیم. هر چی هست تکثر فقط طولی باشه، اونم فقط موجودات عقلی باشه، اصلا موجود غیر عقلی ما نداشته باشه، که موجود غیر عقلی بالاخره دارای تکثره. خب چطوری مشکل حل میکنید؟ اگر قاعده الواحد میگه از واحد واحد صادر میشه، خب این تنها در مورد خدا جاری نمیشه، در مورد افعال خدا هم جاری میشه. تکثر چطوری پیدا میشه؟ جوابی که فلاسفه دادن اینه که از خدا واحد صادر شده، عقل اول واحده، ولی این واحد دارای لوازمی است که اون لوازم دیگه مجهول نیستند. این واحد در اینی که واحده به خاطر همراهی اون لوازم متشثر میشه، ولی اون لوازم دیگه از خدا صادر نشدن که بگید از خدا دو سه چیز صادر شده. از خدا یک ذات صادر شده. این ذات همراه مثلا دو تا لازمه، مجموعا میشه سه تا. این سه تا از خدا صادر نشده، یکی از خدا صادر شده، دو تا دیگه لازمه، لازم مجموعی نیست. دو تا لازم میشه مثلث، به قول ایشون میشه مثلث، یعنی سه جهتی میشه. چون سه جهتی میشه میتونه سه چیز رو صادر کنه. حالا اینا توضیح میدم. بعد اون بعدی سه جهت داره، ولذا ممکنه که ازشون اشیای بیشتری صادر بشه تا میرسیم به مثلا عقل دهم که جهاتش خیلی متشثره و میتونه منشأ کسرات عقلی بشه. توضیح بحث اینه که ابن سینا در دو جای شفا این مسئله رو توضیح داده، یعنی در دو نحوه توضیح داده که مصنف فقط به یک نحوه اشاره میکنن. اون یعنی یک نحوه رو ایشون ذکر میکنن که مقدارش از نحوه اول ابن سینا و مقدارش از نحوه دوم گرفتن، تلفیق کردن بین اون دو نحوه. حالا من اول مطالب ابن سینا رو عرض میکنم، بعد حرف ایشون رو میگم که روشن بشه که ایشون چجوری گرفتن. ابن سینا دو تا حرف داره. حرف اولش اینه که عقل اول که صادر میشه یک وجود داره که این وجودش صادره، یعنی اون چه که خدا صادر کرده همین وجوده. یک ماهیت داره، یک امکان داره. ماهیت دیگه صادر نمیشه. ببینید این تقریبا این حرف با اصالت وجود سازگاره. مشا بعضی حرفاشون با اصالت وجود سازگاره، بعضی با اصالت ماهیت. این حرفشون با اصالت وجود سازگاره. میگه اون چه که از خدا صادر شده عبارت است از وجود و عقل، این صادر شده و این واحده. بعد این وجود از باب این که محدوده، بله ده حالا همین رو داریم رسم کنیم. این وجود چون معلول محدوده، چون معلول محدوده، اگر محدود ماهیت داره، پس ماهیت همراهش هست، نه ماهیت صادر شده باشه، چون قبلا گفتیم ماهیت جل نمیشه. این وجود محدودن جعل شده، یعنی خود این وجودی که معلوله جعل شده. وجود معلول محدوده، چون اگه بخواد مطلق باشه دیگه معلول نیست. اگر محدود همراه ماهیته، ولی ماهیتش جعل نشده. خب هر ماهیتی به لحاظ ذاتش ممکنه، پس لازم وجود ماهیته، لازم ماهیت امکانه. توجه کردین که در این عقل سه تا جهت جمع شد، یکی وجود، یکی ماهیت، یکی امکان. عقل وجودش مجهوله، ماهیتش و امکانش لازم مجهولند، خودشون مجهول نیستند. پس آنچه که از خدا صادر شده وجود عقله که این امر واحده، ولی آنچه که حاصل شده در جهان سه چیزه، با یک صدور، با صدور یک وجود سه چیز درست شد، یکی وجود، یکی ماهیت، یکی امکان. حالا بعدا بحث میکنیم، پس ماهیت و امکان به خدا نسبت نداره؟ اینا از مخلوق خدا بیرونه؟ یه بحث خوب، اگه ما بگیم وجود از خدا صادر شده، اون دو تای دیگه لازم این وجودن، اونا چی میشن؟ اونا دیگه به خدا نسبت ندارن. چرا؟ اونو بعدا بحث میکنیم، انشالله باشه بعدا بحث. این توهم در ذهن نیاد، چون بعدا باشه کار داریم. از خدا وجود صادر شده، دو تا چیز دیگر هم همراه این وجودن، پس اون چه که صادر شده واحده، ولی اون چه که حاصل شده ستا. خب این ستا جهت رو دقت بکنید، وجود اشرفه، ماهیت متوسطه، امکان اخصه، اخصه با سین یعنی پسته. پس سه جهت در عقل هست که جهت اشرف و متوسط و اخصه. از جهت اشرف این عقل، عقل اول، موجود اشرف که عقل ثانی صادر میشه. از جهت متوسطش موجود متوسطی که نفس فلک نهم صادر میشه. از جهت اخصش که امکان موجود اخصی که جرم فلک نهم صادر میشه، پس این عقل مصدر سه چیز میشه: مصدر عقل ثانی، نفس فلک نهم و جرم فلک نهم. منتها اون جهت عالیش و اشرفش مصدر موجود اشرف، جهت متوسطش مصدر موجود متوسط، جهت اخصش مصدر موجود اخص میشه. تا اینجا مطلب روشنه؟ بله. فلک نهم، فلک نهم که فلک اقصاست، فلک اول فلک قمره، فلک نهم و فلک اقصاست اون وابسته به عقل اوله، فلک نهم وابسته به عقل، فلک اول وابسته به فلک، به عقل نهم، عقل نهمه. عالم عناصر وابسته به عقل دهم. بله بله. نه نفس فلک وجودن و اصلا ماهیت صادر نمیشه از ماهیت فلک، از ماهیت عقل اول وجود نفس فلک، وجود نفس فلک نهم، و از امکان عقل اول وجود جرم فلک نهم صادر میشه. همه وجود صادر میشه، چون اصلا غیر وجود چیزی صادر نمیشه. حالا الان درد میکنه. پس تا اینجا روشن شد که ما در عقل سه جهت داریم، هر کدوم از این جهت هم منشأ امری میشن. سوالی ایشون بود از این هم هست میکنم. بله. فخر رازی اشکال میکنه، اشکالش درباره امکانه، ولی همونطور شما دو بزرگ جواره اشاره کردید، اشکالش در ماهیت هم میاد. اشکالش درباره امکانی اینه که امکان یه امر سلبیه، یعنی سلب ضرورت طرفه، سلب ضرورت طرفه امکانه، پس امکان امر سلبیه. در فرضم بگید وجودیه، بگید امکان یعنی تثابت طرفه، استواء الوجود و العدم که به طور وجودی تفسیرش کنید، بازم یه امر انتزاعی و ذهنی خارجی نیست. امکانی امر عقلی خارجی نیست. امر سلبی یا با تنزل امر وجودی انتزاعی چطوری منشأ جرم فلک با این عظمت میشه؟ یا حالا اشارهی که شما فرمودید، ماهیتی که مجعول نیست چطوری جائل میشه؟ چطوری میتونه نفس فلک نهم رو خلق کنه و ایجاد کنه؟ شما میگید ماهیت مجعول نیست، یعنی انقدر پایین قرارش میدید که بهش رتبه مجعولیت هم نمیدید، وقت اینجا رتبه جاهلیت بهش دادید. این چی جوری جواب داده میشه؟ فخر رازی اشکال کرد. جواب اینه، خوب دقت کنید که در بیانات هم نظر به این مطالب بود، منتها باید توضیح داده میشه. عقل به وجوده عقل ثانی رو صادر میکنه، همین عقل، همین عقل که وجوده به حیث اینکه ماهیت داره نفس فلک نهم رو، نه ماهیتش نفس فلک نهم رو صادر کنه، عقل صادر میکنه به حیث ماهیت داشتنش، و بعد عقل صادر میکنه به حیث امکان داشتنش. تمام صادر عقله، این همون وجوده، اون وجود عقله که به لحاظ وجود بودنش مصدری میشه، به لحاظ ماهیتش مصدر دیگه میشه، به لحاظ امکانش مصدر دیگه میشه. امکان مصدر نمیشه، ماهیت مصدر نمیشه، در هر سه حال عقل مصدر میشه، منتها با لحاظ این حیثش، نه این حیث دخالت میکنه. میگیم عقلی که وجود است مصدره، عقلی که دارای این ماهیت است مصدره، عقلی که ممکن الوجود است مصدره، در همه حال عقل مصدره. ولی واضحه که امکان نمیتونه مصدر باشه، واضحه هم است که ماهیت نمیتونه مصدر باشه، در همه حال عقل مصدره. منطقه عقل یک بار عقل به لحاظ وجودش مصدر میشه، یک بار خود همین عقل به لحاظ اینکه ماهیت داره مصدر میشه، یعنی وقتی به لحاظ ماهیت ملاحظه نمی خود مقامش رو پایین، به لحاظ ممکن الوجود مقامش پایین تر میاد. روشن شد که در همه حال خود عقل مستره، نه ماهیت مستر باشه، نه امکان مستر باشه. اگر میگیم ماهیت مستره، امکان مستره، این تسامحیه. از جواب فخر رازی هم روشن شد. نه، لحاظ واقعیه، در واقع ما امکانی هم داریم، ولی بالاخره امکان در عقله، ماهیت هم در عقله. در واقع در خارج این وجود محدوده، پس حد در خارج هست منطبع به عرضه وجود. این همون بحث اصالت ماهیته، حد در خارج هست، ماهیت در خارج هست و عرضه وجود. پس در خارج ما ماهیت داریم، منطبع به این صورت داریم که به عرضه وجوده. همون به عرضه وجود این وجود رو یک رنگی بهش داده، این وجود با این رنگ میخواد منشأ بشه. منشأ چیز کامل نمیتونه بشه، یه خود باید پایین تر باشه. یه وقت خود وجود ملاحظهش میکنیم کار به حدش نداریم، این منشأ میشه. یه وقت این وجود محدود منشأ میشه، یه وقت این وجود ممکن منشأ میشه. وجود محدود واقعا محدوده، اینطور نیست که حد محدود بودنش انتظایی باشه، واقعا محدوده. وجود ممکن واقعا ممکنه، درسته امکانی هم عقلیه، ولی اتصاف این وجود و امکان هم خارجیه. پس واقعا این در خارج ممکنه، ممکنه وجوده. و همین موجود خارجی با قطع نظر از محدودیتش منشأ میشه. این وجود محدود منشأ میشه، این وجود ممکن هم منشأ میشه. همیشه در هر حال وجود منشأ شد. نه لازمه، نه ذات. لازمه یعنی خارجه، لازمه یعنی خارجه. ذات تنها وجوده، این دوتا لازم میتونه دخالت نده در کار. نشه دخالت نمیده یعنی اینکه این دوتا همراهش نیست، اینا جدا میکنه از خودش. نه، اینا همراهش هم دخالت نمیکنه. مثل اینکه شما وقتی تعقل میکنید بعدن لازم نفس شما هست یا نیست، الان همراه نفس شما تعقل میکنید بعدن دخالت میکنه، هیچ کاری نمیکنه. نفستون داره در تعقل دخالت میکنه، بعدن هیچ کاری نیست، اون که همراهتون هست. عقلم وقتی که داره تاثیر میکنه در عقل ثانی، ماهیت همراهش هست، امکان همراهش هست، این دوتا همراهن ولی موثر نیست. مثل اینکه تعقل وقتی دارید میکنید نفس داره تاثیر میکنه، داره صورت رو میگیره، بدن همراهه ولی هیچ کار هست. ابن نداره یه چیزی لازم موثر باشه و هیچ دخالت در تاثیر نداشته باشه. مثل اینکه همین بدن لازم نفس شماست، کنار نفس شماست، متحد با نفس شماست، ولی در وقتی که تعقل دارید میکنید نفستون داره تاثیر میکنه، اون کار نمیکنه. عقلم همچنین داره وجود عقل انسانی رو صادر میکنه، ماهیت کنارش هست، امکان کنارش هست، این دو تایشون تاثیر میذاره. این حرف اوله ابن سینا بود. حرف دوم ابن سینا میگه عقل موجودیست عقلی، ذاتش عقله. موجودی که ذاتش عقل باشه جز تعقل کاری نداره، همه کاراش تعقله. حتی اگه بخواد چیزی هم صادر کنه، صدورش هم یه نوع تعقله. اصلا جنسش مثل موجود، مثل نور میمونه. نور اصلا چیزی جز روشن میدادن و روشن بودن نداره. هر کارم که بخواد بکنه از همین مایه است، یعنی فقط روشن دادنه. عقل هم این چنینه. پس چون عقل موجودیست عقلانی، کارش تعقله، سه تا تعقل میکنه. عقل سه تا تعقل داره. یکی این که تعقل میکنه واجب تعالی رو، یکی تعقل میکنه ذات خودش را مرتبطن الالواجب، که در این حال میشه واجب بالغیر. ذات خودش را ملاحظه میکنه مرتبطن الالواجب، که در این صورت میشه واجب بالغیر. سوم، ذات خودش را ملاحظه میکنه به ماهیت، ارتباطش با واجب ملاحظه نمیکنه، که در این صورت میشه ذات ممکن الوجود، نه واجب بالغیر. واجب بالغیر در وقتی است که ارتباطش با واجب ملاحظه کنه، اون وقتی که خودش رو ملاحظه میکنه این میشه ممکن، یعنی متفاوت طرفه، نه وجود برای ضروری نه عدم. ولی وقتی خودش رو مرتبطه به واجب میگیره، در این صورت وجود برای ضروری میشه، میشه واجب، منتها واجب بالغیر. پس سه تا تعقل داره، یکی تعقل مبدأش، یکی تعقل خودش مرتبطاً الی المبدأ، یا به تعبیر دیگه تعقل وجوب بالغیر خودش. سوم، تعقل خودش به ماهیه، یعنی با قطع نظر از همه چی فقط خودش رو تعقل میکنه، و به تعبیر دیگه تعقل خودش به معنها ممکن وجود، یعنی تعقل ممکن وجود داره خودش. این سه تا تعقل داره. بعد از این همونجور که دقت میکنید تعقل واجب تار اشرفه از این ستا، تعقل خودش به ما انهو مرتبط به واجب متوسطه، تعقل خودش به ماهیه اخسته، ستا جهت ترش هست، یکی اشرفه، یکی متوسطه، یکی اخست. از جهت اشرفش که تعقل واجب تالاست عقل ثانی، از جهت متوسطش که تعقل خودش مرتبطن الال واجبه نفس فلک نهو، از تعقل خودش به ماهیه که اخسته جرم فلک نهوم صادر میشه. از دیدید که بازم به سه جهت مستر سه جهت شد. اون چی که خدا صادر کرده عقله، خوب دقت کنید که واحد صادر شده، ولی این عقل چون عقله سه چیز تعقل میکنه، نه این سه چیز صادر شده، عقل صادر شده، عقلم چون چیزی جز تعقل نداره این سه چیز تعقل میکنه، از منشأ سه چیز میشه. توجه کردیم که یک چیز از خدا صادر شد، ولی همین یک چیز شد سه چیز، همین یک چیز شد دارای سه حیث و هر حیثش هم منشأ چیزی شد. این بیان دوم ابن سیناست که هر دو بیان رو توجه کردید خواست در عقل کثرت رو ملاحظه کنه، کثرتی رو که مستند به خدا نیستن، یعنی جعل نشدن، مستند هستن ولی جعل نشدن، از جانب خدا صادر نشدن. حالا از جانب خدا یک چیز صادر شده ولی همین یک چیز سه چیز شده. حالا این سه چیز چیان؟ دو تعبیر داشت نسید. اما مصنف چی میگه؟ مصنف همین سه جهت رو ذکر میکنه، همین سه جهت رو ذکر میکنه، منتها ارچیانم تلفیق میکنه بین بیان اول مصنف و بیان ابن سینا و بیان دوم ابن سینا. و بعدم در اشراق بعدی میگه عقل مثلث الجهاته، مثلث الجهات یعنی داره سه جهت، ولو بسیطه ولو واحده ولی سه جهت داره. ایشون میگه که عقل ذات خودش را تعقل میکنه به این حیث که از واجب تعالی صادر شده، یکی مشاهده میکند معبود خودش را، این شد دوتا. جهت سوم این که دارای ماهیت است و امکان، یعنی اون دوتا قبلی ها مربوط شدن به تعقل، این سومی دیگه کار به تعقل نداره. البته این هم همونطور که توجه کردید ابن سینا برگردوندش به تعقل، گفت تعقل میکنه خودش را و خودش چون ممکنه پس تعقل میکنه امکانش را، ولی ایشون دیگه تعقل رو نمیگه، میگه حیث ماهیت و حیث امکان هم در این موجود هست، میتونیم برگردونیدش به تعقل امکان، میتونیدش هم همینطور مستقل بگیرید، بگید جهت امکان. پس سه جهت در عقل پیدا شد، یه جهت اشرف که تعقل واجب تعالی، یه جهت متوسط که تعقل خودش هست به عنوان واجب بالغیر بودن یعنی مرتبط به واجب تعالی بودن، یک جهت هم امکان و ماهیتش یا تعقل امکان و ماهیتش فرق میکنه. از این سه جهت سه چیز ثابت میشه. خب حالا تا حالا ما چهار تا موجود درست کردیم، چهار تا معلول، یه عقل اول، سه تا هم صادر از عقل اول، خب الان شد چهار تا. تشکلات بعدی رو چطوری درست میکنیم؟ ایشون میفرماد هرچی پایین بریم اسباب کثیرتر میشن. به عقل دوم که رسیدیم، عقل دوم این جهاتو داره، علاوه بر این یه تعقل دیگه هم داره. عقل اول فقط خدا رو تعقل میکرد، عقل دوم هم عقل اول رو تعقل میکنه هم خدا رو تعقل میکنه. دوباره برمیگرده عقل اول رو مرتبطا به خدا تعقل میکنه، باز برمیگرده عقل اول رو به ذاته ها تعقل میکنه. یعنی چند جور خود عقل اول رو تعقل میکنه، بعد میاد خودش رو چند جور تعقل میکنه، جهات کثیر میشه. میام عقل ثالث، عقل ثالث دوباره همین بساط رو سر عقل ثانی و عقل اول پیاده میکنه، به هاش از اتابه بریتیم عقل دهم. خواجه در یکی از فصول 96 خیلی بیش از این که من عرض کردم توضیح میده، تکثر رو اینقدر زیاد میکنه که وقتی به عقل دهم میرسیم دیگه قابل شمارش نیست، وقتی اشکال فخر رازی جواب داده میشه. فخر رازی میگه به عقل دهم که رسیدید چقدر تکثر درست کرد. عقل دهم فرض کن که فرض کن 100 تا جهت داره، میگیم منشأ این همه کثرات عالم ماده است، چقدر انواع در خارج داریم، چقدر انواع حیوانات داریم، انواع حشرات داریم، انواع اشجار داریم، عناصر هست، عناصر آثار الیه هست و همچنین معادن هست، این همه مرکبات چقدر زیاده، همه این از عقل اول عقل دهم ساده میشه، مگه عقل دهم چقدر جهت داره؟ مگه چقدر تجسر در عقل ده اومد که این همه بی نهایت میخواد بهش صادر کنید؟ فخرابی یکی از اشکالاتش اینه. خب اشکالش به خارج جواب داده میشه. وقتی ما به عقل دهم میرسیم انقدر کثرت پیدا میشه که بی نهایت نمیشه شمرد و اون میتونه منشأ بی نهایت هم باشه. پس توجه شدید که از خدا واحد صادر شد و این واحد به نحوی که بیان شد خود به خود کثیر شد و این کثیر منشأ کثرات شد. بعد آخرین سوال باقی مونده که اینم عرض کنم تمومش کنم. این سوال باقی مونده که از خدا پس واحد صادر شد، این ماهیت و امکان که از خدا صادر نشد اینا رو چی کار میکنیم؟ خب در موجودات بعدی هم همین ماهیت و امکان هست، اینا به قول شما از خدا صادر نشده. پس ما در جهان چیزهایی داریم که مصدرش خدا نیست، مصدر اونها خدا نیست و این با اون اعتقاد ما سازگار نیست. ما معتقدیم که همه چی رو خدا ساخته و همه چی مستند خداست. ایشون اشاره میکنه که قبلا بیان کردم هر چه در خارج هست یا فعل خداست یا اثر خدا. فعل خدا یعنی اونی که صادر شده، اثر خدا یعنی اونی که بند فعله، به فعل وابسته است. ما وجود عقل رو فعل خدا میدونیم، ماهیت عقل و امکان عقل رو اثر خدا میدونیم. با توضیحی که بعد خواهیم گفت که پس همه چی مربوط به خداست، بعضی ها فعل خدا، بعضی اثر خدا. درسته اونهایی هم که مجعول نیستن اگرچه فعل خدا نیستن ولی اثر صادر از خدا هستن. انشاءالله توضیح بیشترش دونه برای جلسه.